جلسه 28.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. به فصل 4 رسیدیم. بله، صفحه 44. قیله، یکی دیگه از ادله برای اثبات توحید. قیله و کما ان ائتلاف این قیله های ایشون مشعر بر تمریز نیست به قول مطلبه، چون مثلا آیه شریفه اذن لذهب کل اله به ما خلق رو میاره و اینجا مثلا لاکان فیه ما رو میاره، هم در اینا میگه قیله، اینا که قیله نیستش. حالا من میخوام زیاد خارج نرم و متن یه دو صفحه حداقل بخونیم، وقت بعد مطالب خارجش رو عرض کنیم. الان اگه برم خارج دیگه یهونی رفتم تو خارج تا آخر کتاب هم سنگینه، شما زحمت میکشی میاری و چهار خط بخوام بخونیم، خلاصه ممکنه ظلم به شماش. فصل چهار از بحث توحید. این باب دوم بود که پی توحید عزوجل، حالا فصل چهار رو از باب دوم که توحید بود. قیله و کما ان ائتلاف اعضاء شخص الواحد، هم واسه برهان اتصال تدبیر رو بیان میکنه که لا کان فیه معالهتون الا الله لفسدتون. می فرماید کما ان ائتلاف اعضاء شخص الواحد الانسانی، خب من یک واحد انسانی هستیم، ما چطور همه اعضای ما با همدیگه ائتلاف و هماهنگی داره؟ منتظمتون فی رباط واحد، همه یک هماهنگی خاص داره. منتفعتون بعضها ان بعض، چشم گوش همه از همدیگه استفاده میکنه، این همه اعضا و جواره فراوان. ما اختلافه ها و امتیاز و انبس، چشم یه چیزیه، گوش یه چیزیه، قلب یه چیزیه، در این که با همدیگه جدا هستن اما در اینا هماهنگ، همه باید در کار باشن تا یه انسان زنده باشه. یا همین که اتصال اعضای انسانی، هماهنگی که در میان اعضای انسانی هست، ما از این هماهنگی به دست میاریم، اون کسی که این انسان رو تدبیر میکنه یکی باید بشه، چند تا نمیشه بشه. ان مدبرها و ممسکها عن الانحلال، این معلوم میشه که اونی که تدبیر میکنه این انسان رو و جلوگیری میکنه از این که از بین بره و منحل بشه، یه قوه واحده و مبدا واحده. اون کسی که خالق این انسان، تدبیرش میکنه، تربیتش میکنه، یکیه، چند تا نیست. حالا این راجب انسان، عالم صغیر، عالم کبیر همینجوریه. اتاز اما انگه جرمون صغیر و فیکن تبل عالم الاکبرو، کل عالم اگر ما یه هماهنگی میبینیم، اتصال تدبیر میبینیم، پس معلوم میشه مدبرش یکیه. فکذالک که ارتباط موجودات بعضها به بعضن علی رصف الحقیقی، رصف در لغت نوشته الحجالت المرصوف بعضها الی بعض، یعنی سنگهایی که با همدیگه کاملا هماهنگ و منظم و نظم الحکمی، یه نظم حکمی با حکیمانه خاصی داره. خب همونطوری که ارتباط موجودات بعضی با بعض با اون سبک خاص و نظم خاص دلیل، اون همینطوری که انسان همشون با همدیگه، همه اعضا هماهنگی دلیل بر اینکه مدبرش یکیه، کل عالم هم هاکذا. وقتی ما میبینیم همه عالم با همدیگه هماهنگه، همه چی هماهنگه دیگه، هیچی جدای از هم نیست. اصلا میگن دانشمندان امروز هم هر چی رو، هر پدیده‌ای رو مطالعه میکنن، میخوان ببینن در ارتباط با انسان چه نفعی داره. پس معلوم میشه همه برای انسان آفریده شده، هماهنگن، همه هماهنگن، هیچ جدایی از هم نیست. دلیل اون الا ان مبدعها، اونی که از نو اینا رو آفریده، نو آفرینه دیگه، طبق قانون سابقی نبوده، سابقا بر خدا که خلقی نبوده هستن، خدا نو آفریده، بدیه، بدی السماوات و الارض، ان مبدعها و مدبرها و ممسک رباطها، اونی که ربط همه اینها رو مورد تمسک خودش قرار داده و خواسته در دست مبارک خودش هست، ان ینفسمه، اون داره همه رو نگه داشته که نبادا از همدیگه جدا بشن و پاشیده بشن. این معلوم میشه که واحدون حقیقیون که یمسک السماوات والارض ان تزولا، ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده. همه عالم رو خلاصه پروردگار متعال گرفته که از بین نرن. از لو کان معه من الهن، اگه خدای دیگه بود لتمیزه سون و بعضه همان بعض، باید مثلا آسمانی که او آفریده، مریخی که او آفریده، با زهره که او اون دیگه آفریده، اینو با هم اختلاف، زمینی که این خدا آفریده با مثلا کره دیگری که اون خدا آفریده باید با هم هماهنگ نباشه، یا انسانی که این خدا آفریده باید غیر اونی باشه که مثلا مخلوقاتی باشه که دیگری آفریده، یا دریایی که یکی آفریده جور دیگه باشه، صحرای جور دیگه باشه، همه اینا با هم دیگه باید توافق نداشته باشه. فینقطع الارتباط و یختل النظام، اگر بنا بود که چند تا خدا باشه باید اینا با هم هماهنگ نباشن. آیه شریفه اذن لذهب کل اله بما خلق، هر خدایی باید دنبال مخلوق خودش باشه، این مستقل از مخلوق دیگه، بی ارتباط با مخلوق دیگه، و لعلا بعضهم علا بعض، هر خدایی هم باید علو بر دیگری پیدا کنه، خدای آسمان باید علو بر خدای زمین داشته باشه، یا خدای زمین باید علو داشته باشه بر خدای انسان، چون زمین یک مجموعه کلی است که در رابطه با انسانه، پس خدای انسان باید یکی باشه خدای چیز زمین. اگر خدای زمین نخواست به انسان خدمت بکنه، مثلا فرض کن بارون نبارید، خب انسان رو بمیره. لعلا بعضهم علامه و سؤل صادق، سؤل مولانا صادق علیه السلام مد دلیل علا ان الله واحد، از آقای امام صادق علیه السلام سؤال شد که دلیل بر وحدت خداوند متعال چیه، فرمود اتصال و تدبیر و تمام و سن، همین که بینیم عالم هماهنگ تدبیرش و سون هم سون کاملیش نقصی نداره، این همون دلیل اتصال تدبیری که در لوکان فیه ما آلتون الا الله لفسدتا با این روایات با هم هماهنگه. حالا در همین و همچنین اینجا آیه شریفه دیگه هم آورده لوکان فیه ما آلتون الا الله لفسدتا، که اینو ما هفته گذشته توضیح دادیم، اون لزن لزن حبر رو توضیح ندادیم که باید توضیح بدیم، حالا میخواید حالا من بازم اینا دومیش هم بخونیم تا بعد بیم توضیح بدیم اینا رو. و قال مولانا امیر المؤمنین، دلیل دیگه بر اثبات توحید، قال مولانا امیر المؤمنین علیه السلام و السلام فی وصایاه لابنه الحسن، در همون وصیت نامه که آقا برای امام حسن داره، وصیت نامه مفصلیه خیلی عالیه، و حالا اونجا بحثه که آیا این وصیت نامه به امام حسن علیه السلامه یا به محمد ابن حنفیه، یکی دیگه از فرزندان آقا، به امام حسن هم باشه هیچ مشکلی نداره، یعنی خب بحث مفصل و بحثای زیاد داره، چون مثلا یه چیزایی میگه که مثلا با امامت ممکن آدم خیال کنه که جو در نمیاد، مثلا امام حسنی که امامه مثلا نباید مثلا اینجور باشه، نه آقا امام امیرالمومنین سلام الله علیه فرزندشون به عنوان فرزندای دیگه، به عنوان همون انسانیتی که همه دارن، نه به عنوانی که امام حسن و معصومه، به عنوانی که انسانی که فرزنده، مثلا پدری هست، پدرم میخواد نصیحتش بکنه به اون صورت ها، مثلا حالا بحثی مفصلی داره. اجمالا تو اون وصیت نامه آقا داره میگه فرمان وعلم یا بنیه، فرزندم بدان، انه لو کان لربک شریکون لاتتک رسوله، خب اگه برای خود شریکی بود باید شریک هم رسول بفرسته، چون بالاخره باید هدایت کنه مخلوق خودش دیگه، اگر بخواد هدایت کنه باید رسول بفرسته، و سلطان لرعیت آثار ملکی و سلطانه، خب آثاری داره ملک و سلطنت، باید اگه خدای دیگه هست اون هم باید آثار ملک و سلطنتش مشخص بشه، بله عرفت افعاله و صفاته، اگه خداست که بالاخره خدا باید کاری بکنه، صفاتش افعالش برای ما روشن باشه، ولیکن نو اله واحد کما وصف نفسه، ولی یک خدا بیشتر نیست، همونطور که خودش هم انما الهکم اله واحد فرموده، لا یزاد دو فی ملکی احد، هیچ کی هم زدیت با ملک او نمیتونه بکنه، تعارض با خدا نمیتونه بکنه، ولا یزول ابدا، همیشگی هم هست، جاودانه است، ابدیه، هم ازلیه هم ابدی. خب اینجا بحثای فراوانی هست، من از علامه طباطبایی، از آیت الله جوادی، از استاد مطهری، چیزایی هست که اینجا حالا من آدرسش رو حداقل الان بهتون بگم بعدم تفسیر اون سوال اتصال تدبیری که فرمایش امام صادق بود، خواستید نگاه کنید این بحث رو، تفسیر موضوعی صفحه 83 جلد 2، همین که من دلم آوردمش. این حدیث شریف آخری که لا کان لربک شریکون لعتت که رسوله، این هم تفسیر موضوعی جلد 2 صفحه 72 و همچنین اصول فلسفه همین حدیث شریف آخری رو در اصول فلسفه جلد 5 پاورقی خدای کیست صفحه 118 برهان پنجم، این چاپایی که بنده دارم، چاپ قدیمیه یه جلدی، صفحه بله همین چیزی که نوشتم اینجا صفحه 118 مطرح میکنه، دو سه صفحه ایشون بحث میکنه اینجا. خب این بحث توحید تموم شد، اما حالا این دو تا آیه، این آیه‌ای که لا کان فیه ما آلهتون الا الله لفظت رو هفته گذشته گفتم، من در اینجا بازم خلاصه شو براتون توضیح میدم. برهان فرجرم که گفتم، این نوشته هم که منده در رابطه با شرح تجرید اون بحث الهیات اخص یه چیزی چاپ کردیم، تکسی کردن دادم بهتون، اون هم برای این که اینا رو بیشتر روشن‌تر بشید و خوب مطالعه کن. اصلا گذشته از این اون شرح تجرید و این قسمت های هم توحیدشو اگه ببینید مکمل این دوتا با همدیگه کاملا مکمل همدیگه میشن، هم بتونید گوش کنید هم بشه اون نوشته رو اگر هم ندارید میخواد اینجا به آقای شاچراغی بفرمید که بشه براتون تکسی، اونه که نبودن اون موقع نگرفتن تکسی کنن مثلا بهتون. حالا اینجا من خلاصه باز اون دفعه هفته گذشته مفصلش رو براتون گفتم، مثل این که ها حالا خلاصش مفصلش هم آوردم، خلاصش هم آوردم. این لاکانه رو حالا باز دوباره مختصرش رو گفتم اینو قبلا، لاکانو متعددین، اگه چند تا خدا بودن، لکانو مختلفین ذاتن، باید ذاتن با همدیگه اختلاف داشته باشه ذاتش، یعنی این ذات هیچ گونه بچه اشتراکی با ذات دیگه اون خدای دیگه نداشته باشه، حالا چه دوتا چه صد تا، متباینین حقیقتن، کاملا باید بگی با هم تباین داشته باشن. خب اگر تباین داشتن فیتباین معالیلهم، خب اگر بنا شد که اینا با هم دیگه کاملا جدان، معلول هاشون هم باید بهم کاملا جدا باشه، یعنی زمینی که اون آفریده هیچ هماهنگی با انسان نداره، آسمانی که اون آفریده هیچ هماهنگی با زمین نداشته باشه، خلاصه مخلوقات اینا با هم دیگه هیچ گونه هماهنگی نداشته باشه چون ذاتشون متباینه. اشکال التفاسد موجودون، شما چطور میگید فسادی در عالم نیست؟ فساد هست، مثلا میبینی بعضی از چیزا با هم دیگه نمیخونه، بعضی از علل عوامل با هم دیگه میجنگن، ولی لذا چیزی فاسد میشه عبه میره، و این تزاحم اسبابه، مثلا فرض کن آب با سرکه نمیخونه، مثلا آب و سرکه قاطی کنن، آب مثلا با عسل جولر نمیاد و هم قاطی کنن از بین میره، فساد پیدا میکنه. التفاسد موجود، تفاسد چیه؟ تزاحم اسباب، مثلا شما یه گیاهی رو بکاری، اگه کاملا علل و عواملش رو برزگر نباشی، باغبون نباشی، نتونی، نمیتونی دیگه، شما یه ریحان هم نمیتونی بکاری، یه جعفری و یه تره خشک خالی هم نمیتونی شما مثلا باید اینا باید کاملا تفاسد پیدا میکنه، اگه خوب با هم دیگه هماهنگ نباشه از بین میره. پس این تزاحمی که هست چیه؟ میگه جواب، تزاحم تحت تدبیر واحد ینجر، اصلا آب و هوا و اینا با هم دیگه، اما یک تدبیر واحد باشه که اصلا اینا موجب میشه تزاحم هست، علل و عوامل جهان با هم دیگه میجنگن، ولی موجب چی میشن؟ موجب اصلاح میشن. اگه اینا تحت تدبیر واحد باشن، اگه شما نتونی خوب تدبیر کنی بله بمیره، اما اگر تزاحم باشه ولی تحت تدبیر واحد، موجب چی میشه؟ مصلحت میشه. اشکال دیگه، شما چطور میفهمید که این دوتا خدا یا بیشتر از دوتا خدا با همدیگه نمیسازن؟ مگه اینا عالم نیستن؟ مگه اینا حکیم نیستن؟ مگه اینا خدا نیستن؟ خب با همدیگه هماهنگ شن، چند تا خدا با همدیگه هماهنگ میشن، نظام که با همدیگه ندارن که، خدان دیگه، خدا که به ما فهموندن نظام نداشته باشه، چیز خود خودشون. اینا پس میتونن با همدیگه هماهنگ بشن؟ و چطور شما میگه چند تا خدا بود هماهنگی از بین میره؟ جواب میفرماید که جوابش اینه، هازا تدبیرون، اینی که شما میگید مثلا چند تا خدا مثل چند تا سلطان باشه، آدم خویی باشن، مثلا با همدیگه بیان هماهنگ کنن، میگه آقا شما رئیس جمهور باش، من وزیر امور خارجه میشم، شما اقتصاد میشی، شما کشور میشی، با هم هماهنگی، دعوا نداریم با همدیگه. حالا همه که نخواد رئیس جمهور بشن که، همه چی لازم با همدیگه. اینا تدبیرهای تعقلیه، یعنی اینا میشینن مثلا فقط عالم رو مطالعه میکنن، قوانین اقتصادی رو استخراج میکنن، قوانین آموزش پرورش رو استخراج میکنن. از چی استخراج میکنن؟ از یک جهانی که در خارج هست، مورد بررسی قرار میدن، مطالعه میکنن، چیکار باید بکنن. مثلا مهندس، دکتر، اینا باید علوم مختلفی رو بررسی کنن، مطالعه کنن تا یه دکتر خوبی بشه، مهندس خوبی بشه. خب این چند تا خودم خوبه همین کارو بکنن، بیان بررسی کنن، ببینن چه قانونی به نفع مخلوقاته. میفهمه این چی که شما میگه تدبیر تعقلیه. تعقلم از چی میگیره؟ از نظام خارج قانون میگیره دیگه. مهندس دکتر نظام خارج رو مطالعه میکنه و یه قوانین رو کسب استخراج میکنه. اما خدا خودش خارج رو آفریده، خودش این عالم رو آفریده، خودش قانون آفریده، نه که یه قانون دیگه هست از اونجا بگیره. اون وقت اگه چند تا خدا بودن، چون ذاتشون با هم دیگه کاملا متباینه، مخلوقاتشون هم کاملا با هم دیگه متباین میشه، متباین شد، اصلا هماهنگی وجود نخواهد داشت. پس اونی که شما میگی آدم خوب، یا ما اگه آدم خوبی باشیم با هم هماهنگیم، چه برسه خدا، میگیم این در صورتیه که نظام شما نظام تعقلی باشه، یعنی بیای بررسی کنی، قانون استخراج کنی. اما این قانون رو از کجا میخوای استخراج کنی؟ از خود مخلوق شما استخراج میکنه دیگه. خود مخلوق وقتی خالقش کاملا با هم دیگه متباینه، هیچ گونه اشتراکی نداره، اینا میشه چی؟ کاملا ناهماهنگی با هم دیگه. پس تفاسد ایجاد میشه. خب اینو هفته گذشته براتون گفتم. اما این آیه شریفه که اینجا آورده، لو کان مع الله من، حالا خواستید مطالعه کنید دیگه، این سوره انبیاء آیه 22 المیزان رو نگاه کن، صفحات هم شاید اینجا نوشته باشم، حالا اینجا فقط آیه رو نوشتم دیگه، یه فیشای دیگه بود، این چند تا فیش گذاشت این شده. اما این آیه شریفه که اینجا اذن لذهب کل اله به ما خلق، بله، لا کان مع الله من الهن، سوره مؤمنون آیه 91، لا کان مع الله من الهن اذن لذهب کل الهن به ما خلق و لعلا بعضهم علا بعض. دو تا حجت در اینجا ذکر شده، یکی اذن لذهب کل الهن به ما خلق یه حجت، لعلا بعضهم علا بعض یه حجت دیگه است. ایشون همه اینا رو برای اتصال تدبیر بیان کرد دیگه. آقای فیض اینجا میفرماین که ولا یتصبر التعدد الا ببینونت بوجهن به حیث لا تتعد فی معنا الوهیتها. اگر تعدد بخواد پیدا شه، چند تا خدا بخوام داشته باشیم، باید یه مابل امتیاز داشته باشن دیگه. اینی که گفتیم بحث برهان فرجه رو براتون بیان کردیم، یه مابل امتیاز میخوان، یه مابل اشتراک میخوان. پس اگر چند تا خدا بخواد باشه، مابل امتیاز میخواد، این از اون فرق داشته باشه. به حیث لا تتعد فی معنا الوهیتها، هیچ گونه اتحادی باید با همدیگه در خدایی نداشته باشن، کاملا جدا و مجزای از همدیگه. نه اینکه بگی اینم خداست اونم خداست، مدت دو تا خدا مابل اشتراکشون الوهیته، مابل امتیازی هم دارن که از هم دیگه جدا بشن، دو تا بشن. چون دار مابل امتیاز نباشه، دویت نمیاد دیگه، ستا نمیشه، ششتا نمیشه، مابل امتیاز باید باشه تا جدا بشن. به حیث لا تتحد فی معنا الوهیت و حتی یکونون مستقلین فی تدبیر، اینها باید هیچ گونه اتحادی نداشته باشن در الوهیت، یعنی اختلاف باید کاملا دو تا باید باشه، بلا میشه مرکب، مرکب میشه محتاج و خدا نیست. پس اینا چند تا خدان استقلال هم باید داشته باشن کاملا، چون اگر استقلال این وابسته به این باشه خدا نیست. بلا اگر بخوام وابستگی که ملائکه هم وابسته به خدا دیگه، ول مدبرات امر، یا در رأس نظام هستی اول ما خلق الله نور و نبیه که جابر، اونم تدبیر میکنه دیگه، عالم اصلا به دست آقای امام زمانه، به یوم نهی روز قلبرا و به وجود این سبدت الارض و السما. اینجوری خدا نیستن همش ائمه، با اینکه مقامات خیلی بلندی دارن هی میفهمن که نزلون و علی ربوبیه، ما رو خدا ندونید، ما عبد، انا عبدون انا عبیدون، ما رو خود عبد بدونید، بنده خدا بدونید. و قولو فینا ما شیطم، زیاد هم از این روایات. یه روایتی هست که در اول جلد 26 بهار معرفت به نورانیت اونجا مفصل خیلی عالیه، اونجا هی دم ازاد چند جایی دم تکرار میفهمه که ما عبدیم، به سلمان عوازر این رو فرموده، ما عبدیم، ما بنده ایم، ما رو خدا ندونیم. حالا اگه به این جور باشه که خدا نباشن، زیر نظر خدا باشن، این که اشکال نداره که همه عالم زیر نظر خداست دیگه، ما هم خودمون سببیم، بنده هم که دارم بحث میکنم، مباحثه میکنم، یه سببی هم برای اینکه این مطالب رو شما القا کنم دیگه، عالم اما هماهنگ با هم دیگه، استقلالی ما نداریم. من آنی اگر نازی کند من هیچ چیز اصلا زمونم به هم بره، حرف نمیزنم، هیچی نمیفهمم اصلا، صغرا کبرا رو با هم دیگه قاطی میکنه. ولی اگر بخواد خدا باشه باید استقلال تام داشته باشه، استقلال تام داشته باشه، همین که میگیم دوتا متباین میشن، تباین داشتن، از متباینن هر چی بیاد ناهماهنگی با اون یکی دیگه است، تباین داره دیگه، ذات متباین، آثارم متباین، پس این هماهنگی کجاست؟ اذن لذه به کل الهن به ما خلق، اون مخلوق خودشو جدایی از مخلوق من، اون یکی اونم همچنین الاخ، اذن لذه به کل الهن به ما خلق، پس همون چی میشه؟ اتصال تدبیر به یه بیان دیگه. حجت دیگه، ولی علا بعضهم علا بعضن، دلیل دیگه است، یعنی کان تدبیر من رب الحاکم الکلی علی رب الجزئی عالی هست. خب شما ملازم میفهمید زمین انسان توش هست، یه کلیاتی هست که مافوق انسان دیگه، بر انسان حاکمه، چیزای دیگه بر انسان حاکمه، پس انسان هم جزئیه، حیوان هم جزئیه. اگه بنا بشه که چند تا رب باشه، اون که خدای کلیه مثلا کاملا مجزایی از این جزئی میشه دیگه، مجزای انسان میشه، پس هماهنگ با انسان نخواهد بود. و لعلا بعضهم علا بعضن، اون علوه بر این داره، برتری بر این داره و نمیگذاره که این پایینی استفاده از اون بالایی بکنه، چون دو تا ذات متباین هم هستن، هماهنگ هم نمیتونن باشن. ای کان تدبیر و من رب الحاکم الکلی، که اون مثلا بر کل زمین تسلط داره، این فقط بر انسان، علی رب الجزئی که همون انسان باشه، فلا استقلال للجزئی. اگر اصلا بنا بشه که خدای مثلا زمین یکی باشه، خدای هوا یکی باشه، خدای انسان یکی باشه، اون وقت اینجا اون عالی میشه و این نیازمند به اون میشه، نیازمند شد دیگه رب نیست. اگر نیازمند باشه که همینی که میگیم عالم عالم اسبابه، عالم تدبیره، مدبر ملائکه هستن، غیر ملائکه هستن. و اما اگر شما بخواد بفرمایید که اینها مستقلن، ربن، نه اینکه زیر نظر یک رب باشن، اگر این چنین شد پس دیگه اینا اگه مستقل باشن با همدیگه هماهنگ نخواهند بود، خدا نخواهند بود اصلا. اگر استقلال داشته باشه، اگه استقلال نداشته باشه با هم هماهنگ باشن که خدا نیست. اگر هم استقلال داشته باشه پس لعلا بعضهم علا بعض، لعلا شد پس چی؟ این استقلال نداره، در صورتی که اگه خداست باید کاملا نیازی به هیچ کی نداشته باشه. باز یه دلیل دیگه اینجا آوردن از سوره اسراء آیه 42 و 43، قل لا کان معه آلهتون کما یقولون، اگر با خداوند متعال آلهه بود همطوری که اینا میگن، اذن لب تقائل ازل عرش سبیلا، همه اینا میرفتن به ذل عرش بون خدای اصلی خلصه ابتقا میکردند و راه پیدا میکردند. سبحانه و تعالی اما یقولون علوان کبیرا. اینجور نوشتم، لو کان لله تعالی ربوبیت مستقله، اگر خدای متعال که ما میگیم یه ربوبیت داشته باشه، استقلال داره، و لهم ایزن اونام ربوبیت مستقل دارن، فهم یبتغون ملکه او، پس اینا اگه استقلال دارن باید دنبال ملک او باشن، ملک او رو بتونن درش تصرف کنن، و یمنعونه من تسلطی علی السما، و مانع بشن، اگه خدا باشن استقلال قدرت دارن دیگه، مانع بشن، اگر مانع شدن یفسدون الخلق. اینم بازم به همون بحث استدلال اتصال تدبیر میرسه. این خلاصه اینا بود. مفصلش هم بنده اینجا نوشتم، مثلا همین یکی الان سوره بله اسراء آیه 42 نوشتم، ای ازا کانو آلهتن، یعنی اینا آلهه باشن، یعنی چی؟ یعنی مستقل ده. الا خلاصه باید توجه داشته باشیم استقلال، و الا عدم استقلال که مشکل نداره، که آسمان خودش برای خودش چیزی، زمین برای خودش، عالم نبات، عالم گیاه، همه اینا با هم دیگه استقلال ندارن، از این نظر یکی هستن، ولی اگر خدا باشن کاملا باید مستقل باشن تا خدا بشه. مثلا معنای اشکالی که انبیا میکنن همینه که استقلال در تدبیر نمیشه، ولی اگر استقلال نداشته باشن که همه زیر نظر پروردگار عالم. ای ازا کانو آلهتن، ای مستقلین فی تدبیر، فیمکن لهم السبیل الی عرش الله تعالی، اینا همه میتونن به اون خدای اصلی، چون اونا مشرکین هم همینو میگفتن دیگه، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، از هر کی اینو سوال کنی کی آفریده، میگن خدا. یک اله الالهه قبول دارن، رب الارباب قبول دارن، ارباب هم قبول دارن، مشکلشون اینه، ولا نه که اونا منکر خدای ما نیستن، خدای ما رو قبول دارن، خدایان دیگر رو هم قبول دارن. فیکون ملک و محدودن، اگر اینا استقلال دارن پس میتونن محدود کنن ملک خداوند متعال، در صورتی که خداوند لله ما فی السماوات، خالق خود اونا میگن همه خداست. اگر خالق خداست، خالقیت از تدبیر جدا نمیشه. اگر خالق یکیه که خود اونا میگن یکیه، مدبرم باید یکی باشه. چرا؟ برای اینکه تدبیر همون خلقته. تدبیر معنیش چیه؟ تدبیر معنیش اینه که من انسان نیاز به هوا دارم برام بیافینه، نیاز به زمین دارم، نیاز به آتش دارم، نیاز به باد دارم، نیاز به آب دارم، نیاز به همه عناصری که مثلا هست من دارم، خدا خلق کنه در اختیار من بگذاره. تدبیر اینه دیگه، هر چی من نیاز دارم باید برام باشه. خب اگر شما میگی خالق یکیه، مدبرم همون میشه دیگه، خالق کسیه که هر چی من نیاز دارم برام آفریده باشه. لأن له ملک السماوات والارض، لأن او خالق السماوات، چرا مالک آسمان ها و زمینه، سلطنت همه با اوست، با اینکه خالق هم اوست، خالق هم مالک میشه دیگه، کی سلطان داره، سلطنت داره، کی تسلط داره، خالق. مل ملک للخالق، لأن ملک المخلوق للخالق، لأن وجودهم، خب وجود مخلوق مال خالق دیگه، بس ملکش میشه. آثارش هم همچنین، هرچی هم من آثار دارم، آثار من هم ملک خدا، چون آثار من هم چی؟ همه مخلوق هم. وقتی ذات من آفریده، آثار من هم مخلوقه، همه رو او آفریده. الله خالق و کل شیئن، و کذالک آثارو، لأن الآثار للوجود و ناشعتون من، آثار من مال من انسانه، مال وجود منه، وجود منم که مال خداست، بس همه آثار هم مال خداست. فل آثارو من الذی منه الوجود، فاذا کان ملک السماوات والارض، و ملک السماوات والارض، ملک یعنی همین که مال من، ملک نیست سلطنت، و کسی هم ملک داره که مالک باشه، اون میشه ملک، اسم فاعل ملک میشه ملک، اسم فاعل ملک میشه چی؟ مالک، و کسی ملک هست و تسلط داره که مالک باشه، مالش باشه تا حق تصرف داشته باشه. لله تعالی فعین موضوع ملک الاله و ملک الاله. خب اگه همه چی مال خداست دیگه تو چی میگی این خودم هست؟ خود دیگه هر چیزی باقی نمونده که مال خدا باشه. فلیس له سبیل الی ذی العرش و من وسع کرسیه السماوات و الارض. اینا راهی ندارن به ذی العرش، راهی ندارن به من وسع کرسیه السماوات و الارض. سلطنت او همه جوره گرفت. سبحانه و تعالی علوا کبیرا. اینا بیاناتی که بنده استخراج کردم از همین المیزان و اینها. حالا اینو خوندیم، اما این حدیث شریفم خدمت شما میشه که حدیثی که لو کان لربک شریکون، اینا باید بدید مطالعه کنید. خود بنده بارها گفتم اینا که خواهم نوشتم چندین بار تا نرید نمیشه، کار صرف گوش کردن یه ساعت اینجا فایده نداره، فایده داره یه قدر کمی، اصلش اینه که باید مطالعه کنید. گفتم بهتون یه دفعه یه چیزی برنامه طباطبایی گفتم آقا من 10 دفعه خدمت شما اینو بحث کردم نفهمید، فکرم کردی 10 دفعه بحث کردی، چقدر مطالعه کردی، چقدر فکر کردی. اینا خالصا هم فکر میخواد هم مطالعه میخواد. حالا ما اینجا چقدر که جون داریم، زم در بلدیم، قدرت داریم، توضیح برای شما میدیم، ولی باید قشنگ برید بیشتر از رسول مکاسب و نمیدونم که وایه و اینا مطالعه بشه، اینا روشن بشه. المیزان کلمه به کلمه باید بخونی، با المیزان تنها هم کفایت نمیکنه، باید بحثی آقای جوادی هم کنارش بذاری. الان واقعا انصافا شارع خوبی آیت الله جوادی، خب من با کتابش خیلی سر کار دارم انصافا خوب. خلاصه اگه بخوای شما المیزان رو بفهمی باید ازشون استفاده کنی. آقای مصباح هم، جناب آقای مصباح هم خب در معارف همین کتابایی که نوشتن در مؤسسه تدریس شده و اینا، مؤسسه در راه حق بود، حالا شده پژوهش‌های اسلام. چیه پژوهش کرده امام خمینی؟ ایشون هم اون کتابایی که نوشته مراجعه کنید، مطالعه کنید، معارف قرآن. حالا این حدیثی که اینجا هست، البته بحث زیاد من همین رو نوشتم از علامه آیت الله جوادی، همینجا قبلا مطالعه کرده بودم دیدم بازم باید کار کنم، خلاصه رفتم نوشتم اینا رو اینجا نوشتم آوردم خدمت شما. همیشه که بحث خوبی هم داره، مثلا اینکه راجع به برهان قرآنی بحث کرده که برهان قرآنی چگونه است. میفهمید یکی عقلیه، یکی شهودیه، یکی معجزه، یکی جدال احسن. یعنی هر جو برهان قرآن شما شامل این سه تا هم استدلال عقلی مثل همین لاکانفیه ما آلهتون الله و سهده تا که گفتم توضیح دادم، عقلیه اینا، هم شهودی. ببینیم خود پیغمبر همه رو دیده بیان کرد، شهود کنیم. شهود هم از روی تهذیب نفس در حد پیغمبر نه، در حد امام نه، در حد خودمون اگه تهذیب کنیم خودمونو مهذب بشیم میتونیم ممعل شهود بشیم. یه برهان قرآن شهود، اولا یک فی برد بکن نوال و کلی شهین شهید، شما میتونی همه جا ببینی. از اخذ رب بکن من بنی آدم من ظهور هم ذریت هم علست تو برد بکن قالو بلا شهید، همون همین حالا میتونی زندهش کنی، هم عالم علست تو با تهذیب نفس همین حالا میتونی قالو بلا رو خلاصه بگی. این شهودی، یکیش عقلیه پس، یکی شهودی، یکی معجزه. خود معجزه هم میتونه برهان باشه. به چه دلیل شما میگی معجزه که پیغمبر، هم پیغمبر ما قبول نداریم؟ نه، اول اصل مبدا رو باید با دلیل عقلی ثابت کنه که مبدعی هست. یه خدا رو باید ثابت کنی نه رو معجزه، از روح عقل. وقتی یه خدا رو ثابت کردی اون وقت از راه عقل شما خود ثابت میکنی خدا حکیمه، علم داره، قدرت داره، حیات داره، صفات عالیه داره، این رو ثابت کردی یا خلاصه حکمت خدا رو ثابت کردی و گفتی اگر خدا حکیمه، اگر خدا لطف داره از روی قاعده لطف، پس باید پیغمبر بفرسته. هم یه خدا رو کار ندیم، خدای دیگه هم هست یا نیست؟ یکی که ما قبول کردیم که این خدا باید پیغمبر بفرسته، پیغمبرش هم باید راستگو باشه، راستگو هم بخواد باشه معجزه میخواد. شما از این راه تونستی از راه معجزه ثابت کنی که این پیغمبر راست میگه، پس اگر خدا یکیه میتونی بپذیری. ببین اصل وجود خدا رو عقل میخواد، اما اگه از عقل ثابت کردی اصل مبدا رو، بعد این مبدا باید حکیم باشه، باید دارای لطف باشه، باید پیغمبر فرسته، پیغمبرش هم باید معجزه داشته باشه، معجزه اومد ثابت کرد که این پیغمبر حقه و راست میگه، اگر گفت خدا عالم است این اندازه علم داره، اگر خدا اینقدر قدرت داره، عرش داره، چی داره، هر چی ثابت گفتش شما میتونی بپذیری. گفت خدا یکی هم هست، شما میتونی از این راه هم بپذیری. که تو بیانات آیت الله شهرانی هم اون هفته براتون تو برهان فرجه اینو گفتیم که میشه توحید رو هم از همین راه. حالا یکیش هم معجزه است که خود آقای جوادی هم همین رو توضیح میده قشنگ. اون که بنده گفتم من از همین کتابو گرفت. یکی هم جدال احسنه، تفسیر موضوعی صفحه 82 جلد 2 نگاه کن. بعد راجع به براهین قرآن میفرماید که صفحه 60، بیشتر براهین توحیدی به 4 نوع برمیگردد. بیشترش اینجوریه، نه همش. یکی نوع شهود انبیا، مثل ما کذب الفؤاد ما رعا، قلب مقدس پیغمبر دروغ نگفت اونچه که دیده، واقعا دیده بود، رؤیت کرده بود، شهود کرده. نجم آیه 11 تا 14. دو عقلی، لاکان فیه ما آلهتون الله لفصلت ها که توضیحات شد داد. سه نقلی، مستند به وحی باشه، همین که گفته معجزه قرآن، که قرآن سندش قطعیه، دلالتش هم چی؟ قطعی باشه، ثابت میکن. یکی هم مستند مسائل اعتقادی، مستند به سنت باشه، به روایت، اما روایت نه هر روایتی، سندش قطعی، دلالت قطعی، جهت صدور هم قطعی تقیه نباشه. اگه این سه تا قطعیت داشته باشه، شما از ظاهر روایت هم میتونی مطالب اعتقادی رو اثبات کنی. مفصل اینو خواستید، من صفحه هم که نوشتم براتون گفتم دیگه، صفحه 60. چهارم معجزه که اینو براتون توضیح دادم، امتیازات براهین قرآن چیه؟ اینا رو آقای جوادی اینجا خوب توضیح میده که حالا مردم گفتین دو صفحه بخونید دیگه بخونید، حالا این مقدار کافیه. چون اینا که توضیح دادیم این لعتت که رسول هم اینا، حالا گفتم بزنین که آقای جوادی اینجا صفحه 72 همین آقای جوادی میفهمن که استدلالی که قرآن میکنه که خیلی عمیقه. اینجور نیست که همه استدلالات و حرفه قرآن برای همه باشه. آخه بعضی خیال میکنن قرآن برای همه اومده، به این معنی که یعنی فیلسوفی مثلا فرض کن بو علی سینا هم باید اشباع کنه و اقناع کنه، استفاده کنه ازش، و یه آدم عادی هم مثلا عرب بیابانگرد بی سواد مثلا یا عجم بیابانگرد بی سواد هم بتونه چی کنه. اینجور نیست، برای هر کی خداوند متعال در قرآن استدلال خاص داره. لاکانه مال اوناست که قوی هن در استدلال، ولی استدلالایی هم داره که ساده تره برای کسانی که در سطح پایین. بس همین لاکانه فیه ما آلهتون الا لفسدت ها رو ایشون می فرماین که این لاکانه فیه ما آلهتون الا لفسدت ها برای کیاس، برای افراد قوی. اما همین ها رو پروردگار متعال همین ها رو برای افراد دیگه که یه قدی پایین ترن بیان کرده به صورت دیگری. برهان، این از صفحه چند اینجا نوشتم، اون بالا نوشتم 66. بله، صفحه 68 این دارم دست دارم 68. تحت عنوان عمیق و رسا می فهمن هر کس تا مطابق حال او به او غذای روحی میده قرآن، یکی با موعظه، یکی با مقدمات بدیهی، یکی هم با برهان. یکی رو با موعظه، یکی رو با مقدمات بدیهی، یکی هم با برهان. گاهی برهان عمیقه، مثل لاکان فیه ما آلهتون الله لفسدت ها، برهان تمانو. و گاهی به صورت داستان، این افراد فرق میکنن، یکی رو با داستان میشه حالیش کرد، همونو همون لا کان فیه ما آلهتون الا الله لفظت ها اتصال تدبیر رو برای آدم های عادی آسونتر بیان بکنه. حالا آسونترش چیه؟ مثل، با مثل، با داستان. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون. خدا مثلی میزنه، یه مردیه که این مالک های متشاکس داره، یعنی 10 نفر مالک این برده هستن، مثلا عبد هستن، اینا با همدیگه بدخلقی میکنن، اختلاف دارن، هماهنگ هم نیستن. و یه رجلی هم هست که سلمن لرجلن، یه برده است، یه عبد، مال یه نفره، اون مال 10 نفره، با همدیگه اختلاف دارن، این مال یه نفره. هل یستویان مثلا، اونی که 10 تا مالک و مولا داره زندگیش چجوریه، اونی که یکی داره چجوریه؟ اون یکی داره خیلی راحت تر زندگی میکنه، که 10 تا با همدیگه همش اختلاف دارن، خوب نمیتونه اداره کنه. زمر آیه 29، در حقیقت برهان تمانو برای اندیشه های متوسط همین مسئله است. همون لوکان فیه ماسا، اون لوکان فیه ما آلهتون میگه اگر چند تا خدا بودن با هم ناهماهنگ بودن، اینجا میگه اگر چند تا مالک بود با هم ناهماهنگ بود. پس اصل مطلب چیه؟ اینه که ناهماهنگی متعیه یک به صورت مثل، یه موقع به صورت چی؟ استدلال. هر دو حد وسط برهان ناهماهنگیه، ناهماهنگی مالکان در این مثل، ناهماهنگی خدایان چی در اون مثل. در حقیقت برهان تمانو برای اندیشه‌های متوسط همین مثل است. مرکز ثقل استحاله برهان تمانو اختلاف مدبران و امتناع جمع بین مرادهای متباینه و مدار تمثیل ناسازگاری مالکان. این هم یه نکته جالبی بود که ایشون اینجا در رابطه با این فهم که بس برهان خلاصه برای همه نیومده، لاکانفی ما برای افراد عمیق، لاکانفی ما برای افراد نیم عمیق، همین ضرب الله مثلا رجلن فیه شرکا و متشاکسون، تشاکس و شکاست خلق یعنی سیء الخلق باشه، با هم دیگه نسوزه. و رجلن سلمن لرجلن هل یستویان مثلا، الحمدلله بل اکثرهم لا یعلمون. زمر 29. خب اما این حدیث شریفی که اینجا آورده، حالا ما گفتیم که بخونیم دیگه، نمیتونیم بخونیم، همین یه سفر، این کمتره یه سفر. 72، اگر ارباب، بله، همین معارف عمیق میفرمایند که اینجا تحت عنوان همگونی براهین روایی با براهین قرآنی، صفحه 71 میفرمایند که همونطوری که در قرآن ملاحظه کردید ادله مراتبش مختلفه، یه موقع لاکان فیه ما آلهتون اللالاست، یه موقع ضرب الله مثلنه، در روایات هم همینجوریه، گاهی خیلی عمیقه، مثل این فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه، و من قرنه فقط سنه، و من سنه فقط جزعه. هر که خدا رو توصیف کنه بگه خدا چند تا صفت داره جدای از هم دیگه، پس خدا رو مقرون کی قرار داده؟ صفات دیگه. و هر که خدا رو مقرون قرار بده پس خدا دوتاست یا بیشتر از دوتاست، فقط سنه، یکی خدا ذات خدا، یکم علم خدا، یکم قدرت خدا. مثلا و من سنناهو فقط جزعهو، هر کی بگه خدا مثلا چند تاست، چیکار تجزیه که جز برای خدا، خدا یکی کلیه که دارای چی؟ مثلا 8 جزه، 8 صفات سمانیه، یکی هم زاد 9 تا مثلا فرض کن، یا 7 صفات سمانیه بگیم، یکی هم زاد میشه 8 تا قدمای سمانیه. اینجا من همه کل خود، یعنی این ناقص اینشون آورده، و من جزعه فقط جهله، و من جهله فقط اشاره اله، و من اشاره اله فقط حده، کاملش کردم. خلاصه بعضی از براهین روایی هم خیلی سنگینه، بعضیش هم ساده است، مثل همین، مثلا میگه همین معارف عمیق در جای دیگه در سطح نازل بیان شده، مثل همین علی علیه السلام در نامی به فرزندش می نویسد لو کان لربک شریکون لعتد که رسولو، چون میگه در اون سطح نیست این، با همین استدلالی که خدمت شما عرض کردن. حالا این از این باز مطالعه بفرمایید، این آدرس هم که گفتم براتون انشالله که نوشتید و مطالعه میکنید. حالا گفتم اینو بخونیم، وقت هست آقا دو سه دقیقه بخونیم؟ گفتیم بخونیم دیگه، همین باب ثالث هم یه قدر یه صفحه بخونیم، تو راجب صفات هم هست. الباب ثالث فی تنزیه سبحانه، که خداوند متعال از صفات که موجب نقص منزه. سبحانه و تعالی اما یقولون علوان کبیرا، سوره اسراء آیه 43. فصل 1، رب یا فی کتاب یل کافیه و توحید، مرحوم کلینی و مرحوم صدوق و اسناده ما ان مولانا صادق علیه السلام قال ان الله عظیم رفیع لا یقدر العباد على صفته، که ما قدرت بر صفت نداریم، توصیف الهی نداریم. ولا یبلغون کنه عظمته، ما نمیتونیم مثلا به کنه عظمت حق برسیم. لا تدرک الابصار، چشما که نمیبینه درک نمیکنه. و هو یدرک الابصار و هو لطیف الخبیر، که به لطافتش داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء و خارج عن الاشیاء نک لا کخروج شیء ان شاء الله توضیحاتش میاد. و هو لطیف الخبیر، که به همه چیم خبره داره، خبرویت داره. و لا یوسف به کیفن، چگونگی نداره، کیف از اعراض دیگه. و لا عین، مکان هم نداره. و لا به حیثن، بگیم اینجا هست اونجا، این زمان هست اون زمان هست، نداره اینه. و کیف اصف و بالکیف، چگونه ما خدا رو بگیم مکیف به کیفیه، در صورتی که کیف رو خودش آفریده و خالقه، خالق بس مخلوق این کیف، وقت نمیشه که جز خالق باشه، که خودش آفریده، اونی که مخلوقی که جز خالق نمیشه که. و هو الذی کیف الکیف، حتی سار کیف او درستش کرد، کیف شد. فعرفت الکیف به ما کیف لنا، ما کیف رو شناختیم چون خدا اینو اینجوری آفرید، که کیف یعنی چی مثلا. ام کیف اصفو به عین، من چگونه بگم که خدا کجاست. و هو الذی عین العین، مکان رو خود خدا آفریده، مکان مخلوق خداست، مخلوق که نمیتونه در رابطه خالق قرار بگیره. حتی سار عین، فعرفت العین به ما عین لنا من العین، ما شناختیمش چون خداوند متعال به ما خودش اینجور مکان رو آفرید و مشخصش. ام کیف اصفو به حیث، توصیف کنیم خدا حیثو. و هو الذی حیس الحیسه، حتی سار حیث، فعرفت الحیسه به ما حیس لنا من الحیث. فالله تعالی داخل فی کل مکان و خارج من کل بشه، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، لا اله الا هو العلی العظیم و هو اللطیف الخبیر. این حالا یه حدیث براتون خوندیم، توضیحاتش هم انشالله یه قولکی دادیم که بخونیم، دفعه قول نباید بدیم چون نمیتونیم قول بدیم. ما معمولا هم گفتیم، خانواده همون هم گفتیم، بچه همون هم گفتیم ما شبه قول نمیدیم. حالا اینجا یه دفعه گفتیم که دو صفحه رو میخوام بخونیم، خلاصه هم در این حال ما عمل کردیم، ولی بدونیم که دفعه دیگه انشالله ما قول نمیدیم. اگه شد انشالله بخونیم دو صفحه، یه انشالله باید بگیم حتما. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. و صلی الله علی محمد و آله. خیلی حرف داره اینا، انشالله باید این علم الیقین رو بخوام خوب بفهمیم، خلاصه کار داره، باید کار کنیم، هم شما باید کار کنیم هم بنده.